Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده. از برنامه سیه بهداشتی زرابان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان سالم و تنتان صحتمند باشه. از اینکه برای این لحظه تان شنیدن برنامه زرابان انتخاب کردین ممنون و سپاس. امید است بحث‌های ما مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. خوبان شنونده، امروز میخواییم راجع به مریضی یکی از اعضا و ارگانهای بسیار مهم و حیاتی یعنی کبد یا جگر و مریضی ها و آسیب هایی که به او وارد میشه صحبت بکنیم. یکی کبد یا جگر ما اهمیت و ارزشش در سلامت و حیات ما چقدر است؟ شما چقدر مواظب و متوجه سلامتی کبد و جگرتان هستین؟ چه چیزهای باعث آسیب به کبد میشه؟ انواع و اقسام بیماری ها از جمله هپاتیت ها یا هپاتایتیس که به معنای التهاب، آماس و انفلامیشن بافت و نسج و حجرات کبد یا جگر ماست. دلایل مختلف داره که ما میخواییم امروز اونا رو مورد بحث قرار بدیم، مخصوصا چون راجع به هپاتیت های وایرال و ویروسی صحبت زیاد شده. ما میخواییم امروز اگر فرصت باشه انشالله ما راجع به دو مشکل بسیار خاص، یکی هپاتیت های اوتو ایمیون که ناشی از دفاع غلط و اشتباه سیستم ایمنی و دفاعی ماست که علیه کبد و جگر ما عمل میکنه، و یکی هم راجع به کبد چرب یا جگر چرب که تجمع چربی و شحم در داخل کبد و بافت و نسج جگر ما رخ میده. راجع به این مسائل با کارشناس گرانقدر برنامه، استاد دانشگاه، دکتر معالج، جناب آقای دکتر سید مؤید علویان فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش صحبت‌های مفصل را خواهیم داشت. امید است که شما هم ما را همراه باشین و مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب علویان، ممنون از اینکه لطف کردین فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به تخصص و سابقه کار چندین سالیتان در این رشته و شق، میخواییم راجع به موضوع سلامت و صحت کبد و جگر ما انسانها بفرمایین که کبد یا جگر سالم یعنی چی؟ وظایف و کارهایش چیست و راه های سالم ماندن این کبد و جگر چیست؟
خب به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران خوبتون. در مورد کبد، همونجوری که فرمودین، کبد یه پالایشگاهیه. این پالایشگاه وظیفه خیلی کارهای مهمی رو به عهده داره.
بله.
حالا مثلا شاید حدود 30 تا فاکتور انعقادی ما داریم. 6 تاش توی کبد ساخته میشه. فاکتورهای انعقادی چیکار میکنن؟ اگه دست من ببره خونریزی باید متوقف بشه. فاکتورهای انعقادی اگر نباشن ما نمیتونیم خونریزی رو متوقف کنیم.
بله.
پس ببینید، از یه خونریزی ساده، از یه تغذیه سلول ها، غذایی که ما میخوریم تو دستگاه گوارش، این میره توی سیستم گوارش جذب میشه و میره توی کبد پردازش میشه و تولید میشه به صورت کیسه هایی که قابل مصرف سلول ها باشه. بدون اونها ما اصلا امکانی نداریم. اصلا دارویی که ما میخوریم، این دارو میره تو کبد متابولیزه میشه. خیلی هاشون، بعضیشون توی کلیه متابولیزه میشه، بعضیش تو کبد متابولیزه میشه، آماده مصرف میشه. یعنی اصلا دارو شاید بدون کبد سالم دارو اثر خوبی نداشته باشه.
بله،
ما اگر بخوایم کبد سالم داشته باشیم باید اول دشمنان کبد رو بشناسیم. کیا باعث، چی چیزایی باعث میشه که کبد آسیب ببینه و این وظیفه سنتز مواد، ساخت مواد، تولید مواد، انتقال مواد، دفع مواد، ضد عفونی کردن مواد و از بین بردن سموم، تولید صفرا، صفرایی که ما برای هضم غذا بهش نیاز داریم، این لازمه که ببینیم چه عواملی باعث در واقع حمله و آسیب به کبد میشه. اونها رو اگر بشناسیم و ازش دوری بکنیم و خودمون محافظت بکنیم ما میتونیم کبد سالم داشته باشیم. در واقع ما باید به کبد خودمون احترام بذاریم.
بله،
چرا احترام بذاریم؟ چون بهش نیاز داریم. خب دشمن شناسی خیلی مهمه. قطعا همه آدم ها باید توجه بکنن به دشمنانی که بیرون بدن وجود دارن. اینها، این دشمن ها یکیشون مصرف الکله، یکیشون استعمال دخانیاته، قلیان هست، اینا همش باعث در واقع آسیب های کبدی میشه.
بله،
استفاده زیاد از غذاهای فست فود و آماده و چرب و یا مواد شیرینی و نوشابه های گازدار و قندی و اینا همش باعث آسیب کبد میشه. داشتن سموم تو مواد غذایی باعث آسیب کبد میشه. برخی ویروس ها میتونن باعث آسیب کبد بشن، مثل ویروس های هپاتیت ها هستن. هپاتیت آ داریم، بی داریم، سی داریم، دی داریم، ای داریم. حالا قدیما اف و جی هم معرفی شد، بعدا فهمیدن که اینها اهمیت زیادی ندارن، ولی هرچی هست طبق حروف الفبا از آ تا ای ما هپاتیت داریم.
بله،
و اینها به شکلهای مختلف ممکنه به بدن انسان آسیب برسونن. و استرس، خود این استرس یه عاملیه برای آسیب زدن به کبد، آسیب زدن به سیستم متابولیسم انسان، باعث دیابت ممکنه بشه، استعداد دیابتی بیشتر کنه، استعداد کبد چربو بیشتر کنه. استرس ها و کم تحرکی.
بله،
پس اگر ما بخوایم به کبدمون احترام بزنیم باید از این عوامل خطر و این دشمنان دوری کنیم و از یه طرفی دیگه خودمون در برابر ویروس ها محافظت کنیم و تحرک کافی داشته باشیم تا دشمن نتواند این کبدی که وظیفه حفظ سلامت انسان رو به عهده داره آسیب بزنه بهش، و کبد سالم داشته باشیم که بتونیم بدن سالم داشته باشیم.
بله، تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، شما در عوامل خطر یا دشمنان کبد و جگر ما به شیرینیجات هم اشاره داشتین که مواد شیرین و قندی هم میتونن به کبد و جگر ما آسیب بزنه، در حالی که ما در فضای مجازی، در بعضی از منابع و در اینترنت مخصوصا زیاد میشنویم که شیرینیجات برای کبد و جگر خوب است، غذای کبد و جگر ماست. این برای کبد سالم مواد قندی و شیرین زیاد بخورین. پس این یک تفکر و یک ایده و نظری غلط است، نادرست است، نه؟
ما در فضای مجازی حرفای خوبی داریم، حرفای بدی هم داریم. حالا چجوری مردم باید بفهمن کدوم خوبه کدوم بده؟ باید به در واقع عالمین این رشته مراجعه کنن و سعی کنن از منابع مفید و قابل اطمینان اطلاعات به دست بیارن.
بله،
ببین، ما وقتی قند مصرف میکنیم چه اتفاقی میفته؟ این قند وارد بدن میشه، جذب میشه، بعد میره تو کبد ذخیره میشه به شکلهای مختلف، هم به صورت در واقع گلیکوژن، هم به صورت اثر چربی. ما بسیاری از میزان چربی کبد در نتیجه مصرف مواد نشاسته ایه، یعنی اتفاقا مواد قندی است که باعث آتروسکلروز میشه، باعث کبد چرب میشه، باعث بیماری های قلبی و فشار خون میشه.
بله،
بتقن جالبه، من نمیخوام بگم کبد از قلب مهمتره یا از کلیه مهمتره یا از مغز مهمتره، همه اعضا سر جای خودشون محترمن، اما وقتی ما میفهمیم یک کسی کبدش چربه میفهمیم این آدم دچار مشکل اساسی شده. این مشکل اساسی چیه؟ اگر حلش کنیم میتونیم در مسیرهای مختلف به مریض کمک بکنیم. یعنی وقتی ما میگیم کبد چرب رو درمان میکنیم، عملا فشار خون هم کنارش هست درمان میشه، بیماری قلب عروقی درمان میشه، خیلی از بیماری های دیگه که مرتبطه حتی با چاقی و کبد چرب، اینها میتونه ریسکشون رو کم بکنیم.
بله.
پس عملا داشتن یک کبد سالم یعنی فرد فعاله. وقتی من میبینم یک کسی کبدش چرب نیست، میگم تو چیکار میکنی؟ میگه من ورزش میکنم، من سعی میکنم سبزیجات بیشتر بخورم، میوه‌جات بیشتر بخورم، من سعی میکنم از مواد غذایی دریایی بیشتر استفاده کنم، سعی میکنم گوشت قرمز کمتر استفاده بکنم، سعی میکنم که فرض کن تغذیه‌مو متعادل بکنم.
بله،
متعادل، تعادل در غذا خیلی مهمه. این میشه کبد سالم. وقتی کبد سالمه، خب مطمئنن سایر ارگان‌ها هم به تبع اون میتونن سالم باشن.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صیب. استراحتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
هپاتیت به معنای التهاب کبد است که عمدتاً به وسیله عوامل ویروسی ایجاد می شود و در میان عوام مردم به یرقان و زردی مشهور است. کبد یکی از مهمترین اعضای بدن است که نقش حیاتی در زندگی ایفا می کند. وظیفه اولیه کبد تصفیه هر چیزی است که خورده می شود. کبد در مراقبت از عفونت ها کمک می کند و میکروب ها و سایر مواد سمی را از خون خارج کرده و به حفظ سلامت کمک می کند. همچنین کبد مسئولیت ذخیره انرژی برای به حرکت درآوردن عضلات و کنترل قند خون و تنظیم کلسترول و نیز مسئولیت کنترل چندین هورمون و آنزیم دیگر را دارد. مهمترین عوامل ایجاد کننده ی هپاتیت ویروس ها هستند. ویروس ها موجودات بسیار ریزی هستند که از فرد آلوده به فرد سالم منتقل می شوند و برای رشد و تکثیر خود به یک موجود زنده نیاز دارند. 5 ویروس اصلی برای ایجاد بیماری هپاتیت وجود دارند که با نام‌های A, B, C, D و E شناخته می‌شوند. به طور کلی عمده راه‌های انتقال این ویروس‌ها از طریق دریافت خون یا محصولات خونی آلوده، انتقال از مادر مبتلا به نوزاد در زمان تولد، انتقال از طریق اعضای خانواده به کودک و تماس جنسی غیر ایمن می باشد. هپاتیت B و C شایع ترین انواع هپاتیت ویروسی و شایع ترین نوع آن در ایران است. عفونت ویروس هپاتیت C عفونت کبدی ناشی از ویروس هپاتیت C است. تشخیص عفونت این نوع هپاتیت برای سیستم ایمنی بدن دشوار است و عفونت با هپاتیت سی معمولاً مزمن می شود. عفونت مزمن با هپاتیت سی به کبد آسیب می رساند و می تواند باعث سیروز کبد شود. اگر شما مشکوک به آلوده شدن به این ویروس هستید و یا علائم هپاتیت سی را در خود تشخیص دادید و نگران اشاعه این بیماری در بین آشنایان و خانواده خود هستید، نگران نباشید. این بیماری اگر به موقع شناسایی و تشخیص داده شود، قابل پیشگیری است. اگرچه هپاتیت درمان دارد، اما پیشگیری از آن در اولویت قرار دارد. این بیماری به درمان‌های ویروسی جواب می‌دهد. خستگی، از دست دادن اشتها، درد عضلانی، تب، درد مفاصل، درد شکمی در سمت راست، تیره شدن ادرار، خارش پوست، کاهش وزن و تورم در پا و شکم از شایع‌ترین نشانه‌ها و علائم هپاتیت سی است.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در قسمت اول برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر سید مؤید علویان متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش در ارتباط با اهمیت کبد و جگر ما، راه‌های سالم بودنش و همینطور دشمنان کبد صحبت کردند. نکات بسیار خوبی را گفتند. الکل یا شراب و مشروبات الکلی، دخانیات، سیگریت و چلم و هر رقم دود، فسفودها، غذاهای چرب، شیرینیجات، اینا دشمنای کبد و جگر ماست. ویروس ها را به هر حال همه ما میفهمیم، خبر داریم، از هپاتیت ای بگیرین تا هپاتیت ای به ترتیب الفبا. استرس ها را گفتن یک دشمن کبد است. کم تحرکی، بیفعالیتی و فعالیت نداشتن و سپورت و ورزش نکردن این میتونه یک دشمن باشه برای کبد ما. راجع به این مسائل توضیحات خوبی داشتن که امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سیب علویان، در میان انواع هپاتیت ها از جمله وایرال هپاتایتیس یا هپاتیت های به خاطر دواها و چیزهای مختلف که یک التهاب و آماس و آسیب در نسج و حجرات کبد و جگر ما ایجاد میکنن، یکی از هپاتیت ها هپاتیت یا آماس اوتو ایمیون هست، خود ایمنی هست که توسط سیستم دفاعی بدن، بافت و نسج کبد و سلول ها و حجرات آسیب و ضرر میبینن. این چه قسمی است؟ توضیح بفرمایید.
شاید به زبان ساده بگیم که هپاتیت از ماست که بر ماست. حالا مثل داستان قدیمی بود که عقابی به هوا خواست، بعد تیری به هوا خواست، خود وقتی که عقاب افتاد پایین نگاه کردید که پر خودش روی اون تیره و فهمید که از ماست که بر ماست. یعنی سیستم ایمنی بدن ما که قراره که علیه کرونا بجنگه، علیه ویروس ها بجنگه، علیه میکروبا بجنگه، فکر میکنه این بیمار کبد انسان این عنصر خارجیه و میاد با عنصر خارجی هجوم میبره. یعنی عملا یه نوعی در واقع اشتباه در سیستم ایمنیه، در محاسباتشه.
بله.
حالا این میتونه علیه سلول های کبدی فعال بشه، میشه مثلا هپاتیت خود ایمنی. میتونه علیه مجاری صفراوی ریز فعال بشه، میتونه مثلا بیماری کلانجیت صفراوی اولیه یا بیماری در واقع سیروز صفراوی یا بیماری کلانجیت اسکلروزان که در بیمارانی که التهاب روده دارن تو اونها هم دیده میشه. یعنی عملا این محل هجوم سیستم ایمنی باید مشخص بشه. خودتون میدونید بیماری خود ایمنی خیلی هست، مثلا بیماری ام اس هم بیماری خود ایمنی، دیابت هم بیماری خود ایمنیه. اما این هپاتیت خود ایمنی انواع متفاوتی داره، فرم خالص داره، فرم همراه اوورلپ یعنی همراه با شکل دیگه از درگیری صفراوی داره و درمانش هم یه مقدار پیچیده است.
بله.
از این جهت که باید شدت بیماری، نوع بیماری دقیق معلوم بشه. ما در خیلی از موارد بیماران کبدی دیگه نمونه برداری نمی کنیم، از وسائل تشخیصی دیگری استفاده می کنیم، مثلا سونوگرافی، مثل سی تی اسکن، مثل فیبر اسکن. دستگاه‌های مختلفی الان علم در واقع تکنولوژی های جدید تونسته نیاز به این که ما سوزن بزنیم تو کبد رو برطرف کرده.
بله.
ما کمتر مریض هپاتیت بی یا هپاتیت سی الان نمونه برداری کبد میکنیم، اما در بیماران خود ایمنی خیلی تمایل داریم که نمونه برداری اتفاق بیفته، به خاطر اینکه ما با نمونه برداری کبد و تستای خونی میتونیم تفسیر بهتری از بیماری داشته باشیم و این بیماری هایی هستن که درمان داره. شاید 30 سال قبل که ما بالاخره در رشته درس میخوندیم بیماران هپاتیت خود ایمنی نمیتونستیم نجاتشون بدیم، امروزه این بیمارانو میشه تا 50% بیماریشون ریشه‌کن کرد.
بله.
خب شما تصور کن هپاتیت سی هم همچین چیزی بود، ما نمیتونستیم درمان قطعی بکنیم، الان نزدیک به 100% درمان قطعی. پس هپاتیت خود ایمنی نوعی اختلال در سیستم ایمنیه که ما باید مداخله کنیم و سیستم ایمنی رو ادب کنیم.
دکتر صاحب، علائم و نشانه های اینمی هپاتیت اوتوامیون کدام ها هستند؟ چی چیزهایی است؟ آیا مثل دیگه هپاتیت هاست یا فرق میکنه؟
بیماری های کبدی خیلی هاشون علامت نداره، اما این هپاتیت خود ایمنی جزء اونایی است که بیشتر علامت میده. یعنی خیلی از اوقات ممکنه با یک تابلوی هپاتیت حاد تظاهر کنه، زردی ایجاد بشه، خستگی، ضعف، تغییر رنگ ادرار، تغییر رنگ مدفوع، بیحالی و ممکنه حتی پیشرفت این بیماری رو ما ببینیم. گاهی این بیماری رو با هپاتیت آ اشتباه میکنن، گاهی با بیماری های دیگه متابولیک مثل بیماری ویلسون و یا چیزهای دیگه هم ممکنه اشتباه بشه. به هر حال بیماری های کبدی یا در مرحله بی علامت هن. خیلی از افراد کبد چرب دارن علامت ندارن، هپاتیت بی دارن علامت ندارن، هپاتیت اوتوایمیون چاد داشته باشن، یا اینکه علامتشون انقدر شدید بشه که کبد از نارسا بشه. ما باید در واقع در شاید بیشتر در کسانی که مشکل کبدی دارن، خصوصا خانم باشن، جوان باشن، این بیماری سراغ اونا میره. البته هپاتیت بی تو آقایون شایع‌تره، هپاتیت سی که خیلی تو آقایون شایع‌تره، اما اجازه بدید بالاخره یه بیماری رو بدیم سهم خانوما، اونم هپاتیت ایمنیه. در سن در واقع چایلد بیرینگ یعنی سن باروری، خانم ها با افزایش آنزیم پیدا میکنن و بعد اگر زود تشخیص داده بشه، زود درمان بشه، حداقل میشه گفت 50% اینها میشن آدمای سالم تو جامعه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. دکتر صاحب، در زمینه کبد چرب یا فتی لیور، یکی از وسایل تشخیص سونوگرافی است که درجات و گریدهای چربی کبد برای ما مشخص میکنه و یکی هم انجام فایبرو اسکن هست برای کبد و جگر. اینال برای تشخیص و درجه و آسیب و مریضی کبد فیبرو اسکن حتما باید انجام شوه یا نه همه نمیخواین؟ اینمی درجه ها و گرید های چربی چقدر اهمیت داره، چقدر باید ما رو توجه باشه؟
البته همه مردم نیاز به انجام فیبر اسکن ندارن، آدم های خاصی باید فیبر اسکن انجام بدن. فیبر اسکن یه دستگاهی مثل سونوگرافی میمونه و میتونه شدت بیماری کبدی رو تعیین کنه. از کلمش فیبرو اسکن یعنی فیبروز رو تعیین میکنه، یعنی سفتی کبد. حالا این آدمی که کبدش سالمه، گریدش یکه، گریدش دوه، گریدش سه، خودمون خیلی درگیر این گریدا نکنیم. ما باید بگیم کبد چرب همراه با سفتی کبد که پیشرفت میکنه به سمت نارسایی کبد، کبد چرب بدون سفتی کبد، که البته خب باید عوامل مختلف، حالا خب با یه مقدار ورزش، یه مقدار تغذیه، حالا یه مقدار ممکن دارو، اون وضعیت چربی کبدش هم که خوب میشه، ایشون میشه یه آدم کاملا سالم.
دکتر صاحب، کسی که هپاتیت ویروسی مثل هپاتیت بی و هپاتیت سی یا زردی سیاه داره، اینا میتونن ازدواج بکنن و اولاددار شون؟
اگر که طرف مقابل خوب پیدا بکنن بله، چون بالاخره ازدواج فقط بحث بیماری نیست، اخلاق هست، رفتار هست، مسائل اجتماعی هست، اقتصاد هست، همه اینا هست.
بله،
به نظر میرسه که ما باید این مطلب رو به مردم به صراحت بگیم. هپاتیت بی هیچ منعی برای ازدواج، برای بچه دار شدن نیست.
بله،
زوج مقابل میتونه، طرف مقابل میتونه واکسن آزمایش بده، واکسن بزنه، مبتلا نشه، بچه سالم بده. الان ما این بیماری رو در زیر 30 سال خیلی کم داریم. چرا؟ چون عزیزان ما در مرکز بهداشت، بهورز ما، ماما و خیلی از کسای دیگه وزارت بهداشت 35 میلیون ایرانی رو واکسینه کردن. خب وقتی واکسینه بشن این بیماری دیگه منتقل نمیشه. در هپاتیت سی که اصلا بیماری است که خیلی ساده تر شده، درمان میشه، ریشه‌کن میشه دیگه، اصلا بحثای ازدواج اینا مطرح نیست. یه بیماری است که 100% خوب میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب و مفید شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. ممنون از اینکه فرصت دادین تا ما استفاده بکنیم از محضرتان. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. با امید سلامتیتان و امیدی که واقعا در زندگی ما شما علمی مسائل صحی و بهداشتی را رعایت بکنیم، چیزای بسیار ساده را میتونیم رعایت بکنیم و سلامت خود و اطرافیان خود حفظ بکنیم و داشته باشیم. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. ممنون از همراهیتان. مجدداً parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.